با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم 15 ماه مارس هست و عید ایرانی نوروز هم نزدیک هست، سال جدید ایران زمین. خب اجازه بفرمایید که ما اینجا یک غزل کوتاه بخوانیم از خواجه حافظ شیراز. می‌فرماید حال خونین دلان که گوید باز، و از فلک خون خم که جوید باز. شرمش از چشم می پرستون باد، نرگس مست اگر بروید باز. جز فلاطون خم نشین شراب، سر حکمت به ما که گوید باز. هر که چون لاله کاس گردان شد، زین جفا رخ به خون بشوید باز. نگشاید دلم چو غنچه اگر ساغری از لبش نبوید باز. بس که در پرده چنگ گفت سخن، ببرش موی تا نموید باز. ببرش موی با نموی رو در واقع به واسطه در واقع همسان بودن و هموز بودن و قرینه لفظی موی با موی در دو معنی حافظ به کار برده است. بس که در پرده چنگ گفت سخن و به اسرار سخن گفت. موسیقی چنگ میدونید که خمه و سیماش عمودیه تا پایین، در واقع پیانو یه نوع چنگ خوابیده است. اگه دیده باشید میگه ببرش موی، پرده های چنگ رو ببر تا دیگر نگرید، تا دیگر نگرید. بس که در پرده چنگ و سخن، ببرش موی تا نموید باز. گرد بیت الحرام خم حافظ، گر نمیرد به سر بپوید باز. خب خدمت شما عرض کنم یک نکته خدمتتون عرض کنم که بعض هموطنان ممکن است که دچار این گرفتاری باشن، چون به بنده زنگ زیاد شده در این باب. شما نشسته اید در منزل، زنگ میزنن که ما از سوشال سکیوریتی به شما زنگ میزنیم، اداره سوشال سکیوریتی. میخواستم قاطعا خدمت شما عرض کنم نه سوشال سکیوریتی به هیچ کس زنگ میزنه، نه اداره مالیات به کسی زنگ میزنه، کارشون بنام است. اینا با لهجه هندی هم هستن این روزم کلاه بردارا، و اگر جواب ندید دوباره پیغام میگذارن که پرونده جنایی شما در اینجا هست، تا فردا اگر به ما زنگ نزنید ما اقدام میکنیم و میدم این رو به دپارتمان تحقیقات جنایی. یه کسی ناشی باشه، تازه از ایران اومده باشه، سنی ازش گذشته باشه، به وضعیت مملکت آشنا نباشه، میترسه، گوشی رو برمیداره زنگ میزنه. اون کسی که اونجا نشسته میگوید که بله شما چیز کنید، سوشال سکیوریتی و تاریخ تولدتون بدید تا من پروندهتون رو بیرون بکشم. همچنین به محض اینکه شما سوشال سکیوریتیتون رو دادید به این آدم و تاریخ تولدتون، دیگه شما در اختیار اون هستید و همه نوع حقوق بازی میتونن بکنن، یا حسابای بانکیتون رو خالی بکنن، یا کریدیت کارت به نام شما بگیرن، هزار یک فساد هست. اینا یه گروهی آدمای هندی هستن، اخیراً از هندوستان خیلی هم به کامپیوتر وارد هستن، یا اینکه زنگ میزنن یا شما زنگ میزنید که کامپیوترتون خرابه، یکی از این آقایون گوشی برداره و میگه که بذارید من کنترل کنم کامپیوتر شما رو ببینم که مشکلتون در چیست. بعد میبینید که این ماوس حرکت میکنه، بعد میگه که بعد شما دچار 1000 گرفتاری هستید و 400 دلار باید من بدید کامپیوترم درست کنم. اینا خودشون حقوق بازن و وقتی هم قبول نکنید یه ویروس میفرستن روی کامپیوتر. بنابراین هر کس زنگ زد از سوشال سکیوریتی باید صحبت نکنید، از در واقع اداره مالیات هم این یک چیز. خب مطلب مهم و خیلی 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 در واقع تکان دهنده کشتار مسلمانان بوده است در نیوزیلند یک تعداد مسلمان در دو مسجد مشغول به نماز بودند و یک جنایتکار سفید پوست در واقع ریسیست نجات پرست فیلم خودش هم گرفته که ما نمیتوانیم به شما نشون بدهیم. دوربین مابیزه گردنش هست داره فیلم برداری میکنه، بعد میره خشاب عوض میکنه، میکشه دیر باز خشاب عوض میکنه، بعد میره مسجد بعدی و این جنایت فجیع قریب 50 نفر رو به قتل میرسونه، از زن و مرد و کودک اینها. و بعد یک نامی ازش به دست آوردن 80 صفحه بود، یه نوشته بود بله اینها مملکت ما رو دارن میگیرن و بدبختانه مرجع تقلید رو آقای تراب معرفی کرده و در واقع گفته است این نمونه مرد نمونه و نشانه و سمبل ما سفید پوستان هست و این بسیار سر و صدا کرده در آمریکا. و این حضرت ترامپ، من از قول خودم نمیگم، از قول تمام این اصحاب روزنامه ها و اینها، چند روز پیش گفته است که این نیروی پلیس و نمیدونم نیروی نظامی ما و نمیدونم نشنال گارد اینا خیلی مردمان خشنی هستن. اما حالا چی نمیگن؟ اما اگر که اونجا برسه که استفاده بخوان بکنن اینا خیلی خطرناک هستن. آقا چه ربطی داره تو مملکت قانون؟ یعنی اینجور تفسیر کردن که این آقا میشون میفرماین که اگر من نبازم کسی علیه من رأی بده اینا رو ما میاریم که بکشن مردم رو. تا اون حد پیش رفتن، تا اون حد پیش رفتن. اصلا چنین سخنی خیلی غریب و بسیار عجیب هست. با احترام به دوستانی که خیلی علاقه من رو بهشون هستن، ما این رو خدمتتون عرض میکنیم که فضا این گونه است. این آقا مرجع تقلید خودش آقای ترامپ دانسته. آقای ترامپ هم ضمن اون که با نسبت به مسلمانان با خشونت و حدت و شدت و شداد و قلا صحبت میکنه که اینها سینه هاشون پر از نفرته، اینا چنین هستن، حتی ما ایرانی ها رو تروریست شناخته و ممنوع کرده ورود ایرانی ها را، راجب فاشیستا، راجب ریسیستا، راجب نازی ها، مثلا یه گروه نازی آمدن بیرون و همین نجات پرستان اینا یه دختر خانم جوان رو کشتن و سر صدا شد، اومد گفت مردمان خوبی بودن هر دو طرف. There were good people in both sides. Good people in both sides. یعنی هیچ موقع قاطع یا راجب اون آقای دوک یه نجات پرست خیلی قدیمیست، این آقای نوبت ایشون نشده، این آقای روزنبرگ نه؟ بله. و خیلی خیلی سر روزنامه ها سر صدا هستن و این حرفا. و متاسفانه بعضی هموطنان ما، من نمیدانم که این رقت قلب ایرانی و این انسانیت ایرانی که ما در همه تاریخ بدون معروف و مشهور بوده ایم و اینکه ایران همواره در واقع جامعه متلون و متنوعی بوده است به لحاظ نژادها و اصحاب ادیان مختلف، اظهار شادی و خوشحالی میکنند و این واقعا استخوانهای انسان رو به لرزه در میاره که مگر انسانیت ما چقدر سقوط کرده، تا چه حدی رفته که ما خوشحال باشیم که یک دیوانه رفته این تعداد مسلمان رو کشته، زن، بچه، مرد، اینا بیگناه بودن. حتی اگر اینها جرمی هم داشتند همین مقدار فجیح بود که جرمی نداشتند. یه عده مسلمان از جاهای دیگه گریختن از دست این تعصبات و اینا، پناهنده شدن. آخه کدام کسی که ساکن ایران است یا ساکن عربستان هست یا ساکن نمیدونم کجا هست، کشور اسلامی خاورمیانه، با اون آب و هوا بره نیوزیلند مگر اینکه اجباری بوده باشه؟ اینا گریختن از دست ملا و آخوند عمدتا. اینا که نمایندگان دولت نبودن، چریک نبودن، آدمای معمولی برای نماز رفته بودن. و یک احمق سفیه جنایتکاری بره مسلسل ببنده بابا خوشحال بشیم، این نشان میدهد که امپاتی در ما نیست. یعنی ما خودمان رو نمیتوانیم جای اون آدمی بگذاریم که در مسجد نشسته میخواد نمازش رو بخونه. یعنی اظهار خوشحالی میکنیم که کلوخنداز را پاداش سنگ است. خجالت هم خوب چیزیست واقعا، یعنی آبرو حیثیت ما رو نبرید. آقا ما ایرانی هستیم، این چه طرز اندیشه ایست؟ این چگونه نگاهیست به انسان؟ این چگونه نگاهیست به جنایت؟ من که معنیشو نفهمیدم. بدنهای سوراخ سوراخ شده بچه های بیگناه توی مسجد یا خانمهای بیگناه بدبخت که فکر میکنن که آینده زندگی دارن، در چند ثانیه همه جانها رفت، شما نشستی خوشحالی میکنی؟ یکی از سخنان مشهور کنفوسیوس حکیم چینی این است که یک استبلی از چیز پادشاهی فرو ریخت، اسبان نژاده در اونجا همه رفتن زیر آوار، آمدن به کنفوسیوس تا نمیدونست، تا گفتن استبل بزرگ پادشاهی فرو ریخت، گفت آیا کسی صدمه دید؟ و این به عنوان یک سخن تاریخی و نامیرا در ادبیات و در نمیدونم اخلاق جهانیانی مشهور است که ذهنش متوجه انسان بود. هیچ نپرسید این اسبان تازی، اسبان نژاده، آیا نژاد یافتن؟ ذهنش متوجه انسان بود. یعنی در این مذاهب چینی و هندی تو اسکوپ دیدادم به خصوص هندی انسان هست و من خیلی خیلی متحیرن متعجبا بعضی این پست‌ها رو خواندم و به گوشم رسید. بعضی هموطنان ما متاسفانه فکر میکنم که این برای بچه از اون گروه بچه های هستن که یا فرصت تعلیم و تربیت درست پیدا نکردن یا اینکه وارد جریانات تاریخی ضد بشری نشدن، به اینا نیندیشیدن یا متن ندیدن. نمیشود ما انقدر حساسیتمان کم باشد. حالا بگذاریم از این داستانه که تعدادی نمیدونم مسلمان تروریست هست و اینها، اما مسلمانان از مهربانترین مردم جهان هستند. در منتهای فقر بلند نظری نشون میدن، در منتهای بیچارگی مهمان نوازی میکنن. من از این نوع، شما اون سوی هندوستان طوری که من تجربه کردم با مسلمان روبرو میشیم، یه سلام علیکان پنداری که این برادر توست، آب آغوش میکشه و اینا. یه خاطره کوچیک بگم، ما رفته بودیم یک جایی با یه دوست هندی، اون یه کاری داشت توی اداره بود اینا، یه آقا اونجا نشسته بود، گفت آقا مسلمونه، با هم سلام کردیم و آمد اینها. بعد خیلی اوضاع احوال ناجور بود، سفر درازی بود و اینها، فرصت این که چیزی پیدا کنیم و اینا نبود. یه گاری داشت تخم مرغ میفروخت، میتونن رسول تخم مرغ پخته، باید این تخم مرغ پخته بگیم، دیدیم یکی دست ما رو چسبیده محکم داره میکشه تخم مرغ رو. من گرفته بودم، گفتم آقا بذار من پولی آقا رو بدم. گفت من بعد میدم. حالا من نمیشناسه میشم سعید بود، ما رو برد بالا. پدرش گفت حاج آقا نمچی، پدر من، این برادر من، اینها ما رو بودن. وقتی وزیرا یه شام کرده، ما رو هم نمیشناخت. هزاران هزار از این گونه مسلمانان شریف و مهربان هستند که در منتهای عرض کردم فقر و بیچارگی یه دیسنسی و دیگنیتی به قول این جایی ها شرافت دارن. این است که ما همه رو به یک چوب نرانیم. از این جور فکرهای فاشیستی رو از کله بیرون کنیم. آقا این چه داستانیست؟ این چه حرفیست؟ من که خیلی خیلی متعجبم از دوستانی که اظهار خوشحالی میکنن از کشته شدن. یک روزی بنده میرفتم برم پیش آقای خلیلی در بسود، دیدم سوسن داره میخونه و تنبکی هست و بند و بساطی هست. من خدا چه موت برای چی هست اینا؟ رفتم گفتم آقای خلیلی چه خبر جلو این فدرال بینگو؟ مگه نمیدونه خمینی مرده؟ خمینی مرده بود، من تنبک میزدم. حالا خمینی ملعون مطرود جنایتکار رو ما میشناسیم، ولی اساسا ما ندیدیم ایرانی به خاطر مرگ کسی تنبک بزنه و رقاصی کنه و اصاف لحظاشو تکون بده. این اصلا کار سیاسیه؟ میچاره سوسن آلت دست کرده بودن یک عده آدمایی که من به اینا گمان فضل و کمالات میدم، بیام اونجا ایستادن کف میزنن و دارن به چرخوندن اسافل مشغول هستن با صدای ضرب اون آقایی که ضرب میزن. فکرن حس پیروزی شده. گفت ای دوست، بر جنازه دشمن چو بگذری غافل مشو که بر تو هم این ماجرا رود. یادمون نره. خدمتون بگم که این تعصب نژادی که الان البته کاخ سفید نیشدار باور نمی کنه، ولی آماری که FBI به دست میده 35% فعالیت نژاد پرستان سفید پوست زیاد شده در این یکی دو سال، و اینهایی که به سوراخ ها رفته بودن از سوراخ ها بیرون آمدن و در واقع اکتیف شدن، فعال شدن، به راحتی در خیابان ها میان دمونستریشن میکنن و اینها، قانون آمریکا اینها رو از صحنه بیرون کرده بود. و میخوام عرض کنم که رئیس جمهور آمریکا به مثابه قافل سالار جهان آزاد که چراغ قوه دستشه و میخواد راه آینده رو نشون بده. این داستان که امروز حاکم هست یک داستان خیلی خیلی غیر عادی و غریب هست، بسیار بسیار عجیب هست. حالا من باره جزئیاتش نخواهم شد، اما چیز کس ندیده، کس ندانه، بی اندازه غیر عادی است، بی اندازه غیر عادی است. نمیشه درک کنه. خدا به خیر که بگذراند. هیچ بعید نیست که سفید پوست نشه یک طرف، دیگران طرف مسلسل به جان هم و خشونت های خیلی فجیع و عنیف در این مملکت اتفاق بیفته بابت همین وضعیتی که هست و همین نشانه ها و سیگنال هایی که کاخ سفید دارد بیرون میدهد. همتن و بعض ما که خوشحالیم باید بدانیم آگاه داشت باشیم که با این رنگ مو و این رنگ چهره ممکنه همسایه ما یه روزی با اسلحه بیاد سراغ ما. اینا معتقد هستن که کشورهای ما داره در واقع به تسخیر امیگرانت ها میفته و سخن کاخ سفید هم همینه. مرتب میگه جنایتکاران و قاچاقچیان و آدم خوران، در حالی که بیشتر آدم خوران خود آمریکایی های سفید پوست هستن. شما کجا دیدید که یک خارجی مسلسل دست بگیره از روی هتل 150 نفر رو بکشه؟ تمام این اتفاقاتی که افتاده و کشتارهای در جمعی که بوده تخلط سفید پوستا بوده. از تیمیتی مکوی بگیرید که اون ساختمان معروف رو منفجر کرد به انتقام اون سایروسی کوروشاتون هست، سنگر گرفته بود و اینها که با از کنم تانک رفتن توی منزل و آتش زدن هم منفجر شد و اینا و انتقام خونه اونها. این آمد یک ساختمان بزرگی رو منفجر کردن که صد و اندی هم تعداد شد هم نیچه تعدادی به کشتن داد. این تعصب نژادی پلیدترین چیز هاست. ولی ترجمه این در ما نبوده تعصب نژادی. یعنی زمانی هم که بروز و ظهور کرده مسئله مثلا گرایش های ملی و ناسیونالیستی رویه کاملا انسانی داشته زمان مشروطه، شما ببینید چه میزان خشونت کم بوده. کجا دیدید در روزگار مشروطه مرگ بر کسی بگویند؟ مرگ بر روسا، مرگ بر نمیدونم کی. خردمند بزرگ ما حکیم طوس این ایران به جانش بستگی داشت و عظمت ایران و بزرگی های مملکت و اخلاق این کشور و همه اون چه که از باستان ایران باستان مونده بود از اخلاق نیک و روش های نیک اینها سخن میگفت و با آه و درد از ماجرای قادسیه صحبت میکند. اونجایی که میرسد به سعد ابن ابی وقاص که فرمانده سپاه بود، قاعدتا باید منفورترین آدم باشه. وقتی که یک نماینده ایران میفرسته پیش سعد، استاد میگوید چو بشنید سعدون گرانمایه مرد، یعنی سعد ابن ابی وقاص، پذیره شدش با سپاهی چو گرد، یعنی به استقبالش آمد با سپاه وسیعی که در پشت سر داشت به استقبالش. اگر یک مکان بود که یا یک کتاب بود که میبایستی درش تعصبات نژادی باشه، شاهنامه است که نیست، مطلق نیست، همش در واقع حکمت و عبرت است و بزرگواری تبار ایرانی. من میخوام حضور شما عرض کنم که این داستان نژادی و تباری، وقتی اروپاییان عرض میشود که انقلاب صنعتی و اینها داشت میشد یا شده بود و کشورها به رقابت افتادند در قضایای صنعت و پول و مسائل استعماری و استکاک های این چنینی شد، ما یه گوبینه داریم، همون کنت گوبینویی که به ایران آمد و رفت، او اولین کسی است که قضیه آریایی مطرح کرد، در حالی که ایریانز آریایی یک مصطلحات زبانی بود، زبانی بود نه نژادی. اینها آمد و گفت که بله، آریایی ها اینا مبتکر چیز بودن، ابداع اختراعات بودن، مدنیت رو آریایی ها آوردن و این سفید پوست آریایی چنین و چنان کرده، اما ضد یهود چیزی نگفت، چیزی نگفت. در منشآت و نوشته های آقای گوبینو در سال 1800 اندی این چیزها رو نمیبینیم، ولی بعد که تعصبات زیاد شد و اینا و افتاد به دست اصحاب هیتلر، اینا به اوج رسید و فیلسوفان آمدن. فیلسوف روزگار هیتلر آقای روزنبرگ بود. این روزنبرگ منحوس نشون بدید سپر جان، تصویر آقای روزنبرگ رو نشون بدید. این روزنبرگ یک آدمی بود، فیلسوف بود و هیتلر بیشتر به این رجوع میکرد. این آقا اینو کرده بود وزیر مدیریت سرزمین های تسخیر شده، اشارش بیشتر به شوروی بود، و این رفته بود تئوری و نظریه میداد چطوری یهودی ها رو بکشیم. یه روز میگفت که از فردا یهودی ها رو بکنین تو کامیون، اگزوز رو برگردونین، اون تو خفشون کنین. یک روز میگفت نه، بریزین گودالای بزرگ درست کنین و اونجا یهودی ها رو بریزین اونجا و به مسلسل ببندین، که فیلماش هم همه هست. و سرانجام این آقای روزنبرگ به سزای خودش رسید و در دادگاه نورنبرگ به اعدام محکوم شد و به دار آویخته شد. ما امید اون داریم که آقای رئیسی و حاج آقا نیری و آدم های مثل پور محمدی و بقیه آخوندهای جنایتکار یه روزی محاکمه بشن، محاکمه بشن. این داستان قانون و نیروی قانون و شرافت قانون در مملکت ما گسترش پیدا کنه، کینه شخصی و اینها که بریزیم و به درخت ها بیاویزیم و اینا به درد نمیخورن. بابی این چهره منحوس روزنبرگ که میبینید که البته داستان ضد یهود در اروپا سابقه داشته، از یونان شروع میشود و اینها، و مورخانی بودن مثل آقای مار M-A-R که آلمانی بود و بر این بود که فرهنگ یهود با فرهنگ مسیحی هیچ گونه چیزی نداره، هیچ گونه آشنایی نداره، هیچ گونه سنخیتی نداره، و یهودیان با وارد شدن به تشکیلات اجتماعی ما دارن این طریق مسیحیت ما رو چیز میکنن، از بانک ها کنن پول به دست میارن و در قضایای سیاسی و اقتصادی مملکت و این حرفا وارد شدن. خلاصه همه این جریانات منجر شد به پیدایش یک آدمی به نام ادولف هیتلر.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، من خیلی سریع اشاره میکنم یکی دو صفحه از کتاب از آتن تا هیروشیما که ما سال 2005 نوشتیم و من آوردم بخشی از نظرات هیتلر رو در باب نژاد و اینها خدمت رو میخونم، خیلی 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 جالب خواهد بود. این کتاب رو زمانی هیتلر نوشت که محکوم شد در دادگاه به 9 ماه، یعنی اون چنان سخنوری کرد و از اونگاه که دست قضات که ستا بودن می لرزید برای حکمش اعدام بود غایتن، چون علیه امنیت دولت و اینا 9 ماه بودن یه جای با آب و صفایی، خوش آب و صفایی در یه پادگان، یه منشی هم گذاشتن آقای رودولف هس، مرد بلندقامت نازی، اون شد منشی و با انشای هیتلر و املای رودولف هست اگه نشون بدید خوبه اگه دم دستتون هست. باری نوشتن اینا. خب اینجا ما نوشتیم که کتاب نبرد من قطع نظر از خاطرات هیتلر، جوهره اندیشه های متعصبانه و هولناک او را با صراحت تمام در زاویه نگاه خواننده قرار میدهد. متاسفانه جهان اون روزگار در فضای کتاب پرواز عقاب مرگ را مشاهده نکرد و از لابلای پیام‌های هیتلر سهه‌های افریت جنگ را نشنید و این سرجوخه کوتاه قامت جبهه‌های غربی جنگ اول آرام آرام به دیوی مبدل شد که از مهابت سر بر آسمان می‌ساید. قرائت کتاب نبرد من به مثابه استماع صدای هیتلر است که از دوران کودکی خود و چگونگی پیدایش حزب نازی سخن میگوید. در آن طرح‌های آینده هیتلر برای آلمان و نظرات او نسبت به سیاست و نژاد به وضوح ظاهر است. در این کتاب هیتلر انسان‌ها را بر حسب ظاهر جسمانی به 2 طبقه برتر و فروتر تقسیم کرده است. به نظر او نژاد برتر مرد سفیدپوست آلمانی است با موهای طلایی و قد بلند و پوست روشن و چشمان آبی. داره آدرس میده. او این نژاد را نژاد آریایی خوانده است که به نظر او گونه یا نوع برتر نژاد انسانی است. طبیعتاً در ارتباط با هر پدیده برتر بایستی پدیده فروتری نیز وجود داشته باشد. هیتلر در مبحث نژاد، نژاد فروتر را یهودیان و اسلاف ها و روس ها و چکا و لهستانی ها می دانند. هیتلر می گوید حزب نازی به تساوی نژاد ها اعتقاد ندارد، بلکه معتقد است که آدم ها فزون بر تفاوت های جسمانی در اخلاق و رفتار و ارزش ها متفاوتند. بر این پایه حزب ما، یعنی حزب نازی، خود را مسئول می شناسد تا پیروزی برتر را بر فروتر ضمانت کند. همین صحبت هایی است که نجات پرستان آمریکایی میکنه و مدلشون هم همون مدلی است که هیتلر اینجا چیز کرده و به هدف تسلیم و عبودیت فروترها نسبت به برترها جامعه عمل بپوشاند. میگوید در برتری فرهنگی نژاد آری، این پیشرفت تکنیکی که امروز مقابل چشم ماست یکسره حاصل اندیشه زایای نژاد آریایی است. بنابراین تصادفی نیست که اولین نژادی که در جهان جلوه کرد نژاد آریایی بود. آریایون در برخورد با نژادهای فروتر آنان را به تسلیم و انقیاد وادار می ساختند و از آنها همچون ابزاری در امر توسعه فرهنگ سود می جستند. حالا بقیهش هم خیلی جالب. در ادامه میگوید نژادهای فرومایه در اسارت آریایان البته منافع بسیاری را به دست میآورند، به لحاظ اینکه در تماس با یک نژاد برتر آموزش میبینند. این حالت تا زمانی است که آریایان ارباب مطلق باشند و جامعه با ازدواج آریایان با فرومایگان انحطاط نپذیرد. هیتلر بران است که یهودیان با توطئه‌های مستمر مانع برتری قوم آریایی در حصول مقام شایسته خود در جهان هستند. او قویاً بر آن است که یهودیان با اختراع حکومت دموکراسی این رو از نیچه گرفته. متاسفانه نیچه مرد بزرگی بود، یک نابغه تا معنی بود، اما گفته است که این دموکراسی یعنی برتری فرومایگی. دیگر شخصیت‌های دراماتیک و بزرگ و اونچنان و سوپرمن ازش بر نمیاد و این اختراع یهودیاست که دیگران رو هم مثل خودشون بیارن پایین. میگه اختراع دموکراسی اختراع یهودیا نبود، لیبرالیسم او چه میزان بعد توسط لاک و مباحث سایر سیاستمداران، فیلسوفان سیاستمداران انگلیسی به خصوص نوشته شده بود، در یونان سابقه داشت. اینجا داره جعل میکنه. خب میگه که دموکراسی آریایان را به تساوی حقوق باورمند ساخته. در روزگار وایمر رپابلیک داره میگه که بسیار بسیار حکومت لیبرال آزادی بود اینا بعد از جنگ اول. خب و با این اختراع ذهنیت آریایان را از برتری نژادیشان دور ساختند. هیتلر میگوید که تلاش برای جهانگیری یک نبرد فرهنگی نژادی مداوم است که میان آریایان و یهودیان در جریان است. او به تفصیل از توطئه یهودیان سخن گفته و آنها را به بدترین صفات ممکن متصف میکند و معتقد است که آنها در اندیشه نابودی نژاد آریایی هستند. این بخشایی بود از چپتر اول که حالا مفصل این داستانش. بله، حاصل این نجات پرستی ها اون شد که ما در آلمان دیدیم، طوری که اساساً یک پرده تیره‌ای بر چهره ناسیونالیسم کشید. خود آمریکایی‌ها امروز از واژه ناسیونالیسم می‌ترسن. پاتریوتیسم رو به جاش استفاده می‌کنن. خلاصه مطلب اون که در این چند سال اخیر این نجات پرستان بسیار بسیار خطرناک نظیر کوکلاکس کلن ها عرض میکنم که از کسانی که ضد سیاهان هستن، کسانی که ضد تنجات های دیگر هستن، در واقع علیه امیگرنت ها هستن، اینا انرژایز شدن و بعض این سیگنال هایی که از امریکا می رود اینا بسیار بسیار خطرناک است و ممکن است که فجایع بسیار بزرگتری از اون چه دیروز در نیوزیلند اتفاق افتاد و خون گروهی بیگناه بر خاک ریخت و این فاجعه و این ننگ بر پیشانی همون کشور خواهد ماند، به جهت اینکه اینا می بایستی در واقع پروتکت می کردن، کسی میذاشتن اونجا، چون از اینجور سر و صداها در آلمان و در جاهای دیگر اینا هم بوده در این چند سال گذشته نسبت به مسلمانان بیچاره. و این با افتخار تمام چیز کرده، بعدم خودش رو تصمیم کرده یه دوربین آویخته به گردنش، از ابتدا با افتخار میگه من دارم شنو میکنن و CNN و سایر تشکیلات خبری صلاح ندانستن که این فیلم منتشر بشود و این جنایات. بعد حتی خشاب عوض کرده گویا در کشتار اول، خشاب دوم، بعد راه افتاده گفته حالا من دارم میرم اون یکی مسجد آدم کشی بکنم. اصولا هر کسی که دیگری را به خاطر رنگ پوستش یا نژادش یا دینش اینها مطرود بداند حتما مریض روانی، حتما باید خودش رو به بیمارستان معرفی کنه، به بیمارستان روانی. من نمیدونم چه باید بگم که بر حسب قد و قامت، بر حسب رنگ پوست، یا بر حسب تبار و نژاد، یا بر حسب نمیدونم دین و آیین از خودش فروتر بداند و اینها و نگاه غیر انسانی داشته باشد، باید حتما بره دکتر خودش معرفی کنه، حتما مریضه، یه چیزیش هست. یه فکریه سالم انسان چنین چیزی نمیاندیشه، آدم ها رو در ارزش هاشون میبینه، ارزش های انسانی، نه قد و قامت و پوست و اینا. سعدی فرمود نه که در قامت مهتر، در قیمت بهتر. و حالا این صحبت ها رو کردیم، بعد از کشتارهای اولیه مثل کشتار بنی قریظه توسط مسلمانان نخستین و عرض کنم بیرون کردن بنی قینقاع و سایر قبایل یهودی از عزیز، اما کشتار یهودیان در بین مسلمانان چیز رایجی نبوده. سهل است که به عنوان صاحبان کتاب، اهل کتاب در واقع نگهداری می شدن. و چون سخن به اینجا رسید، یه مطلبی هم راجع به خمینی به نظرم آمد، چون قبل از اینکه خمینی وارد بشود و قبل از اون کودتا و کذا و کذا که ما رو به این روز نشانید، اون فلسفی رفت پیش دکتر مصدق که نخست وزیر بود که آقا این باهایی ها خیلی روشون زیاد شده و اینا، خندید و بیرونش کرد در واقع. اما بعد از پیروزی کودتا آمدن این حجتیه رو که از طرف دربارم تایید شده بودن، اینا رو انداختن به جان باهایی ها و خود دولت در زمان بختیار کلنگ دادن دست باتمان قلیچ که بره معبد یهودیان رو خراب کنه در تهران، با افتخار عکسش هست و اینها. این هم یک بدبختی بزرگی در واقع بوده. و یک موضوعی رو در باب خمینی شنیدم از مهندس فیروزی، خودشون بهایی هستن، گفتن که وقتی خمینی اومد دیگه گفتن متأسفانه که خب بهایی‌ها رو که حتما قتل عام میکنیم، اما خمینی شنید و سرش انداخت پایین و این جوابی به اینها نداد و تایید نکرد، چنین چیزی رو تایید نکرد. این رو ما در باب اون ملعون مطعون شنیده ایم که خب میتوانست بگوید که بله نابود کنید دشمنان اسلام را، اما همین حرکتی رو حتی خمینی هم نکرد، حتی خمینی هم نکرد. و در این دوره‌های تاریخ اسلام ما می‌بینیم که ضمن اون که یعنی کشورهای اسلامی یهودیان محله‌های پایین‌تر بودن و اینها، اما در واقع فرض بر این بود که اهل کتاب هستن و مسلمان از اونها باید نگهداری بکنن و یک جزیه بگیرن، مالیات دین پرداخت کنن، هم مسیحی‌ها هم یهودی‌ها. و همین مسیحیان اروپایی وقتی که آمدن و بیت المقدس رو گرفتن، به یک نفر مسلمان یا به یک نفر یهودی رحم نکردن، همه رو از دم تیه گذروندن. و بعد از 70 سال که اون مرد کرد آمد و اونجا رو محاصره کرد، صلاح الدین ایوبی یک نفر نه مسیحی کشت نه کسی دیگر و گفت ما این کار رو که شما با ما کردید ما با شما نمی کنیم. گفت هنرهای مردان نشاید نهفت، ما اگه با عقایدی هم مخالف هستیم اما حقایق رو نمی شود پایمال کرد، چون این خلاف عدالته. اگر ما برای عدالت در واقع اجرای عدالت در سرزمین ما مثلا اینجا نشستیم، این مخلص کمتر از قطمیر، نمیتوانیم حقایق رو زیر پا بگذاریم. اما بسیار بسیار خطرناک هست که بین ما که در واقع خود همه ما به عنوان امیگران، اینا در واقع مورد سوء زن و در واقع هدف نجات پرستان هستیم. این است که این گونه تصورات وقتی تعدادی انسان بیگناه کشته میشن برای ما ایجاد نشاط و شادی میکند، این تضادی رو در روح ما نشان میده و بسیار بسیار مذموم هست. من لغت پیدا نمیکنم که بگویم چقدر این امر پلید هست و چقدر غیر عادی و غیر انسانی است. هموطنانی، فکر میکنم وقت ما هم دارد اینجا به پایان میرسد. سعدی فرمود من اون چه شرط صلاح است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. با سپاس از سپر و شما بزرگواران که توجه فرمودید، تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.